آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از خانه موزه استاد انتظامی میشنوید. دیماه 96. نمایش مارکس در سوهو و مهرداد خامنه‌ای کارگردان اثر.
سلام خدمت شما خانم محمدی و دوستان عزیزمون در تیوان.
خواهش میکنم. نمایش مارکس در سوهو رو روی صحنه دارید و در واقع این یک اجرای مجدد از این نمایش. برای ما بگید که این نمایش نامه از نگاه شما به عنوان کارگران چه شاخصه‌ای داره که ما اجرای مجدد اون رو روی صحنه میبینیم؟
برای من اصولا این تیپ نویسنده ها احساس میکنم که در ایران کم کار شده اصولا روشون. حالا نمایش دیگر اون خانم ایونسلر هستش و هاوارزین. هاوارزین به عنوان یه مورخ خیلی مهم و یک فعال اجتماعی و کسی که همه عمرش رو برای عدالت در حقیقت سپری کرده، سه نمایش نامه هم نوشته. این تحت تاثیر خانوادش بوده که هم همسرش و فرزندش همشون تئاتری بودن و ایشون سه نمایش نامه نوشته که هر ستاشم اتفاقا مترجم خوب گروه تئاتر اگزیت خانم میرزانژاد به فارسی ترجمه کرده. یکی از اونها مارکس در سوهو هست و برای من شخصا این جالب بودش که یک مورخ وقتی نمایشنامه ای رو می نویسه و از در حقیقت نمایشنامه خودش هم میگه نمایشی درباره تاریخ، خیلی جالبه. در کنار این که خودش یه فعال اجتماعی، یه فعال مدنی اسمی هستش که بعد از نام چانسکی به عنوان نماد چپ آمریکا ازش یاد میشه و اینها همه شاخصه هایی بودش که برای من در درجه اول گیرا بود. و خود نمایش مارکس در سوهو، مارکس در سوهو به یک شخصیت تاریخی قرن 19 از دید انسان قرن 20 و 21 نگاه میکنه و یک مورخی که یک فیلسوفی رو کاملا متفاوت با اون چیزی که ما در ذهنمون در به صورت عموم هستش مطرح میکنه، به عنوان یک پدر، به عنوان یک همسر، به عنوان روشنفکری که با فقر دست و پنجه نرم میکنه تا یکی از مهمترین کتابهای تاریخ و بعد از انجیل و شازده کوچولو در حقیقت کاپیتال جایگاه دومو داره بعد از انجیل بنویسه، با بیماریهای موسیقی مثل دوملی که داشته و همیشه عذابش میداده. این برای من خیلی جالب بود که یه انسان رو اینطور انسانی بشه باش برخورد، چون به خصوص شخصیت مارکس که خیلی شخصیت سیاسی هست و ما اصولا خیلی با مباحث سیاسی باش برخورد میکنیم. کار جالبی هم که به نظر من زین کرده اینه که اومده این مسئله رو هم خیلی خوب کار کرده روش. بله. نظام های قطب هایی که در قرن بیستم بودش، شرق و غرب، اونها رو از دیدگاه مارکس اومده دربارش صحبت کرده و مفاهیم فلسفی و مفاهیم ثقیل اقتصاد سیاسی رو انقدر به زیبایی اومده تو این نمایش خودش توضیح داده و برای من خوندن این فقط پر از آگاهی و دانش بود، حالا چه برسه به اجراش. و دیگه چی میتونم بهتون بگم از جمله مسئله خصوصیشو گفتم و این نگاه عدالت خواهانه شو که ما میبینیم چیزهایی که قرار نیست اصلا سیاسی باشه، یه بحث کاملا اجتماعیه و اینه که همه نیاز به هوای خوب داریم، خونه خوب، زمان کافی برای کار ولی زمان بیشتری برای استراحت و این نیازهای انسانی که در نمایش زین میگه و نپرسیم کی لیاقتشو داره، همه لیاقتشو دارن. اینها به نظر من شاخصهایی بودش که چقدر مهمه که گفته بشه روی صحنه، شنیده بشه که این خواستها خواستهای عمومی هست برای همه اجتماع، برای همه انسانها و برای دنیای آزاد و دنیایی که در رفاه زندگی میکنه.
نمایش مارکس در سوهو به سبب مطالبی که توش بیان میشه و در واقع بیان یک برش و برهه‌ای از تاریخ، میتونه به نوعی کلاس آموزشی هم باشه برای خیلی از مخاطبینی که تحصیل کرده علوم سیاسی، تاریخی یا حتی دانشجوهای این رشته هستن و روی صحنه این کار رو میبینن باشه.
خب اینو کاملا درست میشه. خود هاوارزین مثلا استاد دانشگاه بوستون بوده، استاد علوم سیاسی بوده و یک یک حالتی از اون هم در نمایش دیده میشه و من خواستم که اونم حتی حفظ بشه. و خود مارکس هم اینطور بوده، حالا در حدی که ما میدونیم از تاریخ و این حرفا، و چرا که نه. ولی به نظر من مهمتر از اون اینه که این فلسفه، این نگاه اجتماعی رو به زبانی گفته شده که در میتونه استاد دانشگاه در کنار کارگر بشینه و هر دو به نوعی ارتباط برقرار کنن، به خاطر اینکه بحث هایی که روی صحنه میشه فراتر از طبقات هست و یعنی اخشاری که بگیم حتما خیلی دیگه این داره. اتفاقا فکر میکنم زین خیلی سعی کرده که همه بحثا رو خیلی جمع و جور کنه و شما میبینید اقتصاد سیاسی رو انقدر ساده میاد توضیح میده،
دستبندی
خیلی. این به نظر من به دلیل اینکه خودش استاد دانشگاه بوده و کاملا اشراف داشته روی این مطالب و خیلی هم خوبه که اگر اتفاقا بتونه این نمایش این جاذبه رو داشته باشه که هم دانشجو، هم استاد، هم کارگر و هم معلم کنار هم دیگه بشینن و یه بحث تاریخی اجتماعی رو نگاه بکنن.
نمایش برخلاف این که یک نمایش تاریخی هم محسوب میشه، کما که خود نویسنده همین رو گفته، یک زبان معترض داره و در واقع به نوعی داره انگار از نگاه مارکس که مال قرن 19 هم بوده دنیای این روزا رو نقد هم میکنه در ابعاد مختلف، نه فقط در ابعاد سیاسی.
بله دقیقا همینطور. اصلا سال 1999 زین این نمایشنامه رو نوشت و کلن قرن بیستم دیگه تغییر کرد، یه دفعه دیوار برلین فرو ریخت و این درست در همون زبانیه که زین این نمایشنامه. و خودش به عنوان یک نویسنده چپگرا طبیعتاً یه سری از مواردی رو مطرح میکنه که اعتراض هست به نظام سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری جهانی و کاملا درست میفرمایه. و زین خودش بعد از جنگ ویتنام شاخص اعتراضی چپ آمریکاست، یعنی ضد جنگ بودن، ضد بی‌عدالتی در اجتماع و طبیعتا اون چیزی هم که روی صحنه میبینید تمام این شاخصها رو در خودش هم میکنه و کاملا هم مارکس رو میبینید که دغدغه این مسئله رو داره که نه تنها تغییری نکرده از قرن 19 هم نسبت به افکاری که داشته نظام سرمایه‌داری، بلکه حتی نزدیکتر شده به افکار اون. و این واقعا حقیقت داره، به خاطر اینکه شما بعد از بحران‌های 2008 که در دنیا به وجود اومد میبینید که یک سری از حتی اقتصاددان‌های سرمایه‌داری میان دوباره کاپیتال رو بازخوانی میکنن که بلکه شاید بتونن راه حلی برای این بحران‌ها پیدا کنن. و این دقیقا همون چیزیه که این نمایشنامه بهش می‌پردازه. در حقیقت ساختار بیمار یک نظامی رو واکاوی میکنه و بی‌عدالتی ها رو نتیجه اون میدونه.
درسته. یکی از نکته جالبی که نمایشنامه داره، درسته که توی سوهو داره اتفاق میفته، اما در واقع میتونه فرامکان و فرازمان باشه.
من فکر میکنم این امیدیه که زین داشته و من فکر میکنم که امیدوارم که ما هم بتونیم از نظر اجرایی اینو انجام بدیم، به دلیل اینکه به هر حال وقتی که ما از یک نظام جهانی صحبت میکنیم شاخصهاش در هر جای دنیا یک جور هست، متوجه این، و بحرانهایی هم که به وجود میاره یک جوره. به نظر من برای همینه که در هر جایی که این نظام وجود داره مردم خیلی راحت میتونن باش ارتباط برقرار کنن چون خودشونو درش میبینن.
یه دیالوگ، یک جمله‌ای در نمایش بیان شد اگر اشتباه نکنم، مذهب افیون توده هاست، یک همچین جمله‌ای بود، خیلی برام جالب بود، احساس کردم این جمله خیلی مفهوم کلیتری داره و مفهوم بزرگتری داره، به نوعی انگار داره نقد میکنه اون تأویل و تفسیرهایی که ادهی سوجو در راستای یک امری برای اینکه به سود خودشون انجام بشه اون جملات رو تعبیر و تفسیر میکنن، خصوصا در مذهب، در چیزهایی که مربوط به دین و احساسات مردم میشه.
و نه فقط در این زمینه، حتی مارکس وقتی که کمونیسم رو میاد از مانیفستش میخونه میگه که تعابیری که از این کتاب شده تعابیر کاملا غلطی و اون هیولایی که در روسیه همرزمای خودش رو جلوی جوخ اعدام گذاشت آیا اومد نامه من رو به هرالد تریبیون، نه ببخشید نیویورک تریبیون بخونه که من نظرم در مورد اعدام چی بوده؟ یا وقتی که میگه که از خود مانیفست میگه که تمام هدف ما این بوده که بگیم آزادی فردی وجود داشته باشه و این حرفی که ما زدیم به عنوان جامعه اشتراکی، اشتراک در خوب و بد اجتماع هست، با هم بودن و تمام تعابیری که به هر حال همینجوری که میفرمایید خیلی بالا پایین میشه، سیاست زده میشه، دستکاری میشه و در نهایتش یک دفعه همونجور که خود مارکس میگه هیولایی ازش بیرون میاد که از اینها سوء استفاده میکنه. اصلا نمایش با پیپر شروع میشه که یه زبانشناسی بوده که میخواسته کاپیتال رو به انگلیسی ترجمه کنه و مارکس نمیخواسته این کتاب رو بده دستش به دلیل اینکه یک آدم فرصت طلبی بوده و با تعصب از عقایدش حرف میزده و از این اشکال داشته با اصلا که کار بکنه با این آدم.
یه مقدار از فضای نمایش دور بشیم و یک سوال کلی تری بپرسم. اصولا هنر تئاتر میتونه که زبان بسیار گویا باشه و قاعدتا هم هست البته. حالا میتونه این زبان گویا توی سبک اجرایی مونولوگ باشه. از نظر شما به عنوان کارگردان میخوام بدونم سبک اجرایی مونولوگ چه کار کرد یا مزیت بهتری نسبت به سایر سبک ها میتونه داشته باشه، با اینکه مونولوگ واقعا سبک اجرایی سختیه.
همینطوره. ببینید دو تا نمایشی که ما همین الان روی صحنه داریم هر دو از یه سبک خاص مونولوگ استفاده کردن، هم ایو انسلر و هم هاوارد زین، و اینها نمایش رو به عنوان یک کنش اجتماعی ازش استفاده کردن. همین نمایش مارکس در سوهو رو وقتی که جنبش 99% در آمریکا بودش، در اکثر میتینگایی که در سراسر ایالات متحده اتفاق میافتاد از شیکاگو تا فیلادلفیا، مارکس در سوهو هم جزی از این میتینگا بود. متوجه؟ فردی هست به نام برایان جونز که 12 سال در آمریکا معلمه و بازیگره، این نمایش رو میگرده و اجرا میکنه. این آخرین کسی بودش که با هاوارد زین در حقیقت با هم نشستن و متن شست و رفت کردن برای اجرای صحنه. و درست میفرمایید، مونولوگ تاثیر مستقیمی میتونه با مخاطب داشته باشه، به خصوص نمایش مثلا مثل مارکس در سوهو.
شبیه خطابه میمونه واقعا، مثل کنفرانس،
اینطور هم میشه تفسیر کرد. ولی این سبک نمایشی است. ببینید فرهنگ های مختلف تئاترهاشون استفاده متفاوتی میشه. مثلا شما ببینید در آمریکا استنداپ کمدی خیلی مرسومه.
بله.
اگر دقت کرده باشین یک مقداری از این فرهنگ استنداپ کمدی رو در مارکس در سوهو میبینید. بله. متوجه؟ خیلی از نویسنده های رادیکال آمریکا به خصوص بعد از جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم، سبک خودشون رو داشتن. هاوارد زین میبینی یه نوع طنز خیلی گزنده‌ای دارن که یک مقداری میزنه به استنداپ کمدی و در این حال همینجور که میفرمایید مستقیم با مخاطب روبرو میشه، باش حرف میزنه، تو چشماش نگاه میکنه. اگه دقت کرده باشی من چراغ سالنم خاموش نمیکنم.
بله بله.
به خاطر اینکه بازیگر بتونه به طور مستقیم کار بکنه با تماشاچی، با تماشاچی حرف میزنه. بله. میپرسه ازش این چی بود، اون چی بود، متوجه شما دومل داشتید؟ بله. اون چیه که تصویر داره تلویزیون، متوجه؟
بله.
این سبک در حقیقت آمریکاییه. که شاید وقتی که اینو تبدیلش میکنید به فارسی زیاد نمیشه به مخاطب ایرانی اینو تحمیلش کرد.
بله.
به خاطر اینکه اون روش‌های خودشو داره، یک مقداری کوتاه میاد از یه سری فرازهای اون سبک استنداپ کمدی و تبدیلش میکنی به این چیزی که میبینید. ما کمتر روی مسائل سیاسی میخندیم، متوجه؟ در حالی که توی آمریکا خیلی از استنداپ کمدیاناشون اصلا سیاسی‌اند و خیلی هم معروفن. یعنی معروف‌ترین بازیگراش، حتی معروف‌ترین بازیگرایی که شما تو هالیوود می‌بینین، اینها یک دوره‌ای اصلا کارشون استنداپ کمدی بوده. و اونایی که اتفاقا خیلی در کارشون، وودی آلن خودش کارش استنداپ کمدی بود تا سال‌ها، بعد رفت تو تلویزیون شروع کرد کار کردن، از تلویزیونش رفتش توی فیلم. متوجه؟ دیگه اونی که خودکشی کرد تازگی بازیگر کمدیشون بود، اسمش الان تو ذهنم نیست. اونم همینطور، خیلی هاشون اصلا در استنداپ کمدی خودشونو مطرح میکنن، خیلی هاشون سیاسی اصلا مسائل اجتماعی رو میان اونجا مطرح میکنن. متوجه؟ اینه که توی آمریکا خیلی مرسومه، ولی فکر میکنم تو ایران ما این جا نیفتاده. اولا ما رو مسائل سیاسی زیاد نمیخندیم، متوجه؟ در حالی که توی آمریکا اصلا جوک صحنه مسائل سیاسیه. شما میبینین امروز ترامپ انتخاب میشه، فردا استنداپ کمدیش میاد بیرون 10 جور مختلف.
مفهومی.
حالا من منظورم اینه که اصلا این یک سبک اجرایی هست، یک سبک نوشتاری هست. همینطور در مورد انسلر که ما احساس میکنم که یه مقدار هنوز زمان لازم داره که کارگردانای بیان و این سبک رو کار بکنن و یه ذره مردم هم راه دستشون بشه.
جنسیتی که انتخاب کردید برای اجرای نقش کارل مارکس خانومه و احساس میکنم این جنسیتی که انتخاب کردین و همسان با جنسیت خود مارکس نیست، به خاطر اینه که نشون بدید خط فکری مارکس مهم بوده نه جنسیتش.
دقیقا همینطوره. و ببینید، من فکر میکنم مثلا هاوارد زین، حالا برایان جونز هم یه نامه‌ای برای ما نوشت، اتفاقا خیلی خوشحال بود از این که چون اون آفریقای آمریکاییه، بعد خودش گفته بودش که من موقعی که شروع کردم تمرین این کار، همونی که 12 سال تو آمریکا اجرا کرد، همش میترسیدم که مردم منو به عنوان آفریقای آمریکایی با رنگ چهرم به عنوان مارکس قبول نمیکنه. ولی الان متوجه میشم که اصلا این بحث فرای این داستان هست.
خط فکری
مهمه. و ببینید، اصولا من فکر میکنم خود زین با سبکی که نوشته خواسته مارکس رو خیلی زمینی بکنه. من حالا فکر میکنم، نظر منه، توی ایران به هر حال وقتی که شما یه مردی رو بخواییم بیارین روی صحنه، خیلی تداعی میشه به یه سری داستانهای سیاسی و این ور و اون وری که مردم تو ذهنشون هست. ولی وقتی که شما، اولا همینی که شما میفرمایید خیلی مهمه، و در این حال من فهم میکنم این داستان رو به با توجه به طرز تفکر نویسنده به مخاطب نزدیک میکنه. متوجه؟ یعنی یه جنبه فراجنسیتی بهش میده و در این حال صمیمیترش میکنه. من وقتی که احساس میکنم هر شب وقتی که خانم بیکایی در سالن رو باز میکنن میان روی صحنه، همش شاید یه تعداد توقع داشته باشن یک آدم مثلا ریشوی بیاد اینجا، همون چهره، بعد یه خانم خیلی زیبایی اومد و همون حرف رو میزنه. من منظورم اینه که مسائل که در این نمایش ازش صحبت میشه به جنسیت ربطی نداره و خیلی فراتر از این حرف هست. به نژاد رب، مسائل انسانیه و مسائل انسانی باید همه این چیزا منتفی بشه، فراجنسیتی باشه. و حتی فرانش میگم، اون بازیگر آمریکایی آفریقایی آمریکایی هستش، در ایران بازیگر خانوم هستش. و زمانی که ما بتونیم به این شکل به مسائل نگاه بکنیم و همه چیزو سیاسیش نکنیم، اتفاقا من فهم میکنم یه تحول فکری در ما به وجود میاد. درسته. که این مسائل برای همه بخوایم، نه فقط برای خودمون.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
من ازتون تشکر میکنم که تمام شب با ما بودید اینجا و امیدوارم خسته نباشید و شب خوبی داشتید. خیلی ممنون ازت.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مهرداد خامنه‌ای بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و صبر.